هنوز رخت پادشاهی به تنش بریده نشده بود و به قول قدیمی ها قلق کار به دستش نیامده بود، اما بسیار بسیار جوان باهوش، زیرک و کاردانی بود. روزی از روزها وزیر رو به خدمت خودش احضار کرد و گفت ای وزیر، به من بگو ببینم در کشورهای همسایه، در کشورهای شمالی و جنوبی و شرقی و غربی چه اتفاقایی میفته؟ اونجا چی میگذره؟ مردم در اونجا چجوری زندگی میکنن؟ آدابشون، رسومشون، رفت و آمدشون، هر چی میدونی بگو منو آگاه کن. وزیر هم سینه ای صاف کرد و دستی بر سینه گذاشت و یه تعظیم بلند بالایی کرد و از این کلمات آنچنانی پشت سر هم ردیف کرد به خدمت پادشاه و شروع کرد آنچه که از تجربه ملاقات و دیدار و رفت و آمد با مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک داشت رو به خدمت پادشاه جوان عرض کرد. پادشاه جوان سکوت کرده و چشمها رو بر هم گذاشته و با دقت کامل حرفهای وزیر رو با گوش جان میشنوه. بله، کاملا دقت کرد، حرفهای وزیر رو شنید و بعد هم از وزیر تشکری کرد و وزیر رو مرخص کرد. اما قبل از اینکه وزیر از خدمت پادشاه مرخص بشه گفت پادشاه جوان تخت به سلامت باد. ای پادشاه، من از محضر با سعادت شما سؤالی دارم. پادشاه جوان هم گفت ای وزیر، تو سالها وزیر پدر من بودی، سالها در امر تحصیل و تربیت خود من هم کوشیده ای و رنجها دیده ای و زحمتها کشیده ای. در محضر ما شما آزادی، هر سؤالی که میخواهی بپرس و هر چه میخواهد دل تنگت بگو. به قول شاعر، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. وزیر گفت علا حضرت، قدر قدرت، بزرگ شوکت و سولت، من از حرفهای شما، از سؤالی که راجع به سرزمین‌های اطراف کردین، یه خورده فکر و خاطرم مشوش شد. نکنه خبری به شما رسیده؟ نکنه این همسایه‌های دور نزدیک ما میخوان به ما حمله کنن؟ پادشاه لبخندی زد و گفت نه، من میخوام بفهمم و با زیرکی و فراستی که خدا به من داده متوجه بشم کدام یک از این کشورهای همسایه مردمانش و پادشاهان و امیران و صاحب حکومتانش از خرد و زیرکی و هوش بیشتری برخوردارند که با اونها رابطه دوستی رو محکمتر و مستحکمتر کنم. وزیر گفت هر چی شما میدونی، حالا امری اگر دارید بفرمایید، اگر نه من مرخص شم. پادشاه گفت برو و مسئول خزانه حکومتی رو بفرست پیش من. وزیر گفت چشم. وزیر رفت و با اون کسی که جواهرات و مال و دارایی حکومت رو کنترل میکرد گفت چه نشسته ای که پادشاه جوانبخت تو رو احضار کرده، برو ببین چی کار داره. مرد هم سریع دستی به سر روی خودش کشید و وضع مرتبی پیدا کرد و اومد رسید خدمت پادشاه و زمین ادب بوسید و گفت پادشاه به سلامت باد، امری دارید بفرمایید. پادشاه گفت ای خزانه دار، ای مرد معتمد و درست کار که تمام گنج و دارایی مملکت رو محافظت و نگهبانی میکنی، من از تو میخوام برای پادشاه فلان کشور. حالا چرا اون کشور؟ وقتی وزیر از مردمان چهار کشور دوروبر، شمالی ها و جنوبی ها و شرق و غرب صحبت کرد، یکی از این سرزمین ها خیلی راجبشون تعریف کرد که بله مردمان باهوشی هستن، مردمان پاکیزه خو هستن، لباسهای خوب می پوشن، غذای خوب می خورن، رفتارشون خیلی اینجوریه. با این گفته های وزیر پادشاه تصمیم خودش رو گرفت که برای پادشاه اون کشور هدیه‌ای بفرسته. بله ای خزانه دار، میری سه تا مجسمه طلا درست میکنی، از نظر ظاهر و قد و اندازه و وزن هر سه تا یه شکل باشن، به صورتی که اگر کسی اینها رو دید ذره‌ای تفاوت بین اینها وجود نداشته باشه، قیمتشون یکی باشه، وزنشون یکی باشه، طول و عرض یکی باشه. حالا چرا این کار رو کرد؟ چرا میخواست این سه تا مجسمه طلا رو بفرسته برای پادشاه کشور دوست؟ میخواست از این طریق اندازه هوش و زیرکی و دانایی و فراست درباریان و پادشاه کشور دوست رو محک بزنه، ببینه آیا اینا صلاحیت اینو دارند که با کشور او رابطه برقرار کنند، آیا صلاحیت اینو دارند که به عنوان دوست و متحد با همدیگه رفت آمد کنند، کاروانهای تجاری بین دو کشور رفت آمد بکنه و روابط فیما بین قوی بشه. یه همچین دستور عجیب غریبی داد و خزانه دارم دستی بر سینه گذاشت و چشم رفت. میخواست ببینی چقدر هوش دارن، چقدر درایت و زیرکی دارن. بله سر ساعت صد وقت مقرر به خدمت پادشاه رسیدند و گفتن آقا این ستا همون جور که شما دستور داده بودین حاضر و آماده شده، حالا شما بفرمایید که ما باید چه کار کنیم. پادشاه که خودش در ساخت مجسمه ها حضور داشت و علم و دانایی و کیاست و فراست خودش رو هم به عنوان طراح و سازنده اصلی این مجسمه ها خرج کرده بود، خوشحال و خندون جعبه هایی آوردند و این سه مجسمه رو در اون گذاشتن. ولی خبرش زودتر رسید به پادشاه کشور همسایه. قاصدا اومدن و گفتن ای پادشاه، پادشاه کشور دوست سه مجسمه طلا برای شما فرستاده، داره در راه با قافله و سربازا و دارن میارن و این هدیه عجیب و غریبیه، حالا خدمت شما میاد میرسه و میبینی. وقتی که این مجسمه ها آمد و به سلامت رسید به کاخ کشور دوست و پادشاه کشور دوست این رو باز کرد، دید یک نامه همراه این سه مجسمه است و در اونها نوشته شده ای امیر قدر قدرت و بزرگ سولت و نمیدونم قوی مکنت، ای امیر عادل عاقل با کیاست و با فراست، این سه مجسمه خدمت شما هدیه ای از طرف من به عنوان نماد دوستی بین دو کشور، اما سؤالی هست که باید جواب بدین. حالا پادشاه داره این نامه رو میخونه، دوروریا غرق در دریای تعجب. یه وقت پادشاه رسید به این خطی که نوشته بود: این سه مجسمه از نظر قد و وزن و اندازه و همه چیز با هم یکی‌اند، اما شما باید به من بگید بین این سه مجسمه تفاوتی هست و برای هر کدوم از اینها یک قیمتی تعیین کنید. بله، سؤال عجیب. سه مجسمه، یک شکل، یک وزن، یک قد، اما ما باید متوجه بشیم کدوم یکی از اینا از بقیه قیمتش بیشتره، تعیین کنیم. درباریان نشستند به شور و مشورت و پادشاه گفت که باید جمع بشید، هوش و دانایی و فراست خودتون رو به کار بندازید، نکنه مبادا در مقابل این پادشاه جوان که تازه به تخت حکومت نشسته ما خجالت زده بشیم. ببینید این سه تا مجسمه چه فرقی با هم دارن. بله عزیزان من، طلاسازا اومدن، مسگرا اومدن، مجسمه سازا اومدن، هر کدام متری برداشتن، طول و عرض و قد و حجم و شروع کردن به وزن کردن با انواع ابزار و وسایل. یکی چشم ستا مجسمه رو با هم مقایسه میکرد، میدید هیچ فرقی با هم نداره. یکی نمیدونم اندازه مژه ها رو اندازه میگرفت، یکی گردی سر رو اندازه میگرفت. بعد از مدت ها تلاش و زحمت اومدن به عرض پادشاه رسوندند که پادشاه، این سه تا مجسمه هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. ما با تمام کسانی که علم حساب و هندسه و ریاضی بلد بودن شور و مشورت کردیم، کوچکترین تفاوتی در اینها وجود نداره. پادشاه گفت ای نادانها، وقتی پادشاه جوان کشور دوست اینها رو برای ما هدیه فرستاده و تأکید کرده که بین این ستا قیمتها مشخص بشه، حتما اختلافی هست که شما نمیدونید. در همین حال وزیر کشور همسایه دستی بر ریشهای خودش کشید و گفت پادشاه به سلامت با، در یکی از زندانهای شهر جوانی زندانیه که خبر این هدیه به گوشش رسیده و گفته به پادشاه بگید که اگر منو از زندان آزاد بکنی میام و تفاوت مجسمه ها رو به تو میگم. من مجسمه ها رو میبینم و راز اونها رو با شما در میون میذارم. اول پادشاه مخالفت کرد اما چاره ای ندیدن. پادشاه یه نامه ای نوشت به زندانبان که فلان زندانی رو آزاد کنید و بردارید بیارید. این جوان اومد و به پادشاه گفت باید این سه مجسمه رو یک شب در اختیار من بذاری، من میرم خونه خودم، این مجسمه ها رو یک شب در اختیار من بگذارید، من کاری میکنم که آبروی شما حفظ بشه. اگه شما الان در جواب نامه بنویسید که ما نفهمیدیم این مجسمه ها چه فرقی با هم دارن، خب آبرومون میره، خجالت زده میشیم. پادشاه هم قبول کرد، گفت به شرط این که دور تا دور خانه تو رو سربازها محاصره کنن، مبادا اینا رو برداری و بری. گفت ای پادشاه، من کجا میخوام برم؟ من میخوام این رنج رو، این بار زحمت و مهنت رو از رو دوش تو بردارم. سه مجسمه رو در اختیار جوان گذاشتن و بعد این جوان مجسمه ها رو برد خانه، نشست، این سه مجسمه رو گذاشت در مقابل خودش، رو در سکوت غرق تماشای مجسمه ها شد. وقتی که با دقت فراوان مجسمه ها رو نگاه کرد، دید در گوش یکی از این مجسمه ها یک سوراخ بسیار ریزی وجود داره. بله، مجسمه رو به خودش نزدیک کرد و آورد زیر نور و دقت بیشتری کرد، دید بله، در گوش مجسمه یک سوراخ کوچکی هست. با خودش گفت چیکار کنم چیکار نکنم. یه جاروی گوشه اتاق بود، یه چوب نازک از این جارو کند و این چوب جارو رو آروم آروم در داخل این سوراخی که در گوش مجسمه اولی بود آروم 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 فرو کرد. یه وقت دید این چوب از قسمتی که دهان مجسمه بود داره میاد بیرون. دقت کردید؟ بله، در زیر لب بالایی مجسمه یه سوراخ هست که این چوب داره از اونجا میاد بیرون. بله، دوباره دقت کرد، دید مجسمه بعد، یعنی مجسمه دوم، باز در اون جایی که اصلا دیده نمیشه در گوشش یه سوراخی هست. دوباره چوب جاروی دیگری و مجسمه دوم شروع کرد این چوب رو آرام 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 از داخل این سوراخ به داخل کردن. دید چوب از کجا در اومد؟ از داخل شکم مجسمه اومد بیرون. عجب عجب عجب. پس در گوش هر کدوم از این مجسمه های سوراخی بود. اولین مجسمه رو، چوب جارو رو که فرو کرد، از دهان مجسمه بیرون آمد. دومی رو که فرو کرد، نوک چوب از شکم مجسمه بیرون آمد. بله بله بله. مجسمه بعدی رو هم چوب رو گرفت و آرام آرام در گوشش فرو کرد. دید سر چوب جارو از گوش دیگر اومد بیرون. جوان خوشحال و خندان به حضور پادشاه رفت و گفت ای پادشاه، من رمز و راز این مجسمه ها رو پیدا کردم. حالا باید دستور بدی هم منو برای همیشه از زندان آزاد کنن، هم به من مال و ثروت ببخشن. پادشاه گفت اگر من بدونم که واقعا تو راز اینها رو پیدا کردی، چشم، همین کارا رو میکنم. حالا بگو، بگو که مشکل ما حل بشه. پادشاه، تو میدانی هر یک از افراد بشر اخلاق خصوصیات متفاوتی با هم دارن. این مجسمه ها هم هر کدومشون یه خاصیتی دارن، یه خصوصیتی دارن. مجسمه اول نگاه کن، اینو میبینی؟ ظاهرش هیچ با هم فرقی نداره، اما این شبیه مردمیه که وقتی حرفی رو از کسی میشنون فوراً اونو برای همه بازگو میکنن. به اینجور آدم ها نباید اعتماد کرد. اگر یه حرفی، یه کلامی از کسی بشنون، یه کلاق چل کلاق میکنن. مجسمه دوم شبیه آدمیه که وقتی حرفی رو میشنوه بدون اینکه فکر کنه از این گوش میگیره و از گوش دیگه حرف رو بیرون میکنه. اینا هم به درد نمیخورن. این آدم های بیمغزی هن. اینا آدم های بیفکری هن. اما این مجسمه رو میبینی؟ این شبیه آدمیه که اگر حرفی بهش بزنن در دل خودش نگه میداره و راز کسی رو آشکار نمیکنه. و اون سوراخ ها و حرکت جارو رو در حضور پادشاه انجام داد و تمام درباریان، تمام کسانی که تو قصر بودن انگشت حیرت به دهان گرفتن و پادشاه هم خوشحال و خندون نامه‌ای برای اون پادشاه جوان تازه بر تخت نشسته نوشت و در اون نوشت مردمان سه دسته باشند. اول کسانی که آنچه میشنوند را فوراً بر زبان آورده و همه جا منتشر میکنند که این مردمان هرگز اعتماد رو شایسته نیستند. مردمان دیگر هر کلامی که بشنوند از این گوش گرفته و از گوش دیگر در میکنند و بر اون چه میشنوند فکر و تأمل نمیکنند و اینها آدمهای بیخردی هستند. و اما ای پادشاه جوانبخت، آن مردمی ارزشمندند که آنچه را که میشنوند حرف رو در جان خود، در دل خود، در قلب خود نگه میدارند و حرف مردمان رو چون گنجینه‌ای در سینه خودشون حفظ میکنند، راز مردم رو به کسی نمیگن. وقتی نامه به خدمت پادشاه جوان تازه بر تخت نشسته رسید، بسیار خوشحال و خرسند شد، پیمان دوستی با کشور بسته، اما یه نامه هم نوشت چون میدونست بهش گفته بودن یه جوان زندانی این مشکل رو حل کرده، گفت باید اون جوان رو به سمت رابطه بین دو کشور، سفیر بین دو کشور، امین بین دو کشور انتخاب کنیم، چون این جوان جوان خردمندیه. بله، جوان رو به سمت وزیر محرم دو دربار و دو کشور انتخاب کردند و روزگار بر وفق مراد گذشت و گذشت و حتما الان هم دارن خوب و خوش زندگی میکنن. ولی خب حالا تو کدوم جای این دنیا هستن نه من میدونم و نه شما. امیدوارم که شاد باشید، آنچه از دیگران میشنوید رو در دل و جان خودتون حفظ کنید که محرم اسرار بودن کاریست بس بزرگ و ارزشمند. شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، هفته بعد همینجا منتظر شما هستم. خداوند یار و یاور شما.
شرح این هجران و این سوز فراق این زمان بگذار تا وقت دیگر. عزیزان جان، تا یک پرده عشاق دیگر، خداوند یار و یاورش.
در شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ببین آشنای غربت تنهایی من، من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایان چشمان تو میریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران با من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، آخر این داستان با من بمان، با من بمان. دنیای من، رویای من، دنیای تو، در غربت عشقت منم، زندانی تنهای تو، ای آرزوی مندگار، ای حسرت بی انتها، درگیر چشمان تو هم تا انتهای ماجرا. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران، بیکران با من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، آخر این داستان با من بمان، با من.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم، تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه طاهری، و من هم منیژه یاران گویند.